أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کلام مرحوم نائینی در انکار جریان اصل عدم ازلی به اصطلاح رو تقریر کردیم. محصل و خالص کلام ایشون این بود که ایشان فرمود اصل عدم ازلی عدم جریانش به این خاطر که اصل عدم ازلی مساوق با لیسه تامه اصل مثبته، و اگر بخواد اصل عدم ازلی به مفاد لیسه ناقص جاری بشه، حالت سابقه در حال وجود موضوع نداره. چرا که ایشان تقسیم کرد قیود مربوطه به موضوع را به دو قسم، فرمود یک قسم از این دو قسم عبارتن از قیود مقارنه. در این موارد اصل در اثبات جزء جاری میشه، چون اونی که موضوع حکم شارعه واقع تحقق جزءه و تحقق اقتران اون جزء با جزء دیگر، یکی بالوجدان یکی بالاصل، محقق موضوع حکم شرعیه. در غیر مواردی که قید از قبیل عرض و محل خودشه، این گونه است که اون قید از قبیل یک امر مقارنی موضوع حکم شرعی اخذ شده. ولی در مواردی که قید از قبیل عرض بر اون موضوع و بر محل خودش هست و موضوع حکم شارع عبارت است از معروض و عرض، اینجا قید به نحو نعتی وجودن و عدمن موضوع حکم شرعیه. هم وجود قید به نحو نعتی در ترتب حکم دخیله، هم عدم قید به نحو نعتی دخیل در ترتب حکمه. این گونه نیست که تحقق قید به مفاد کانه تامه یا عدم تحقق قید به مفاد لیسه تامه موضوع حکم شارع باشه، هم تحقق قید به عنوان کانه ناقصه دخیل در ترتب حکمه، هم انتفاع قید به نحو لیسه ناقصه موضوع حکم شرعیه. و اگر در کلام ایشون مفروض ایشون این بود که اگر بخواد به عنوان لیسه ناقصه موضوع حکم شارع باشه، باید موضوع متحقق فرض بشه و در زمانی عدم تلبس اون موضوع به اون قید وجودن که فرض شد، عدم تلبس فرض بشه تا استصحاب عدم اون قید بتونه موضوع اثر شرعی باشه. یعنی ذات منعوت به عدم تلبس به قید موضوع حکم شرعیه، ولی عدم تحقق اون قید به عنوان لیسه تامه و عدم وجود، اگر بخواد برش اثر مترتب بشه، اصل مثبته. این حاصل کلام ایشان در مقام بود که برخی از فقرات کلام ایشان هم خونده شد. به نظر ما البته کلام ایشان تفصیلی داشت در استثنایی در موارد قیودی که ظهورش به حسب تقارنه و تمثیل برای اونها به مثل قضیه ولد حیان و رکع المأموم قبل ان یرفع الامام رأسه من الرکوع که دیگه در بیان کلام ایشان گذشت. این حاصل کلام ایشان با تفصیلی که قبلا گذشت. به نظر ما حداقل اشکالی که به کلام ایشان وارده سه اشکال در مقام هست. حالا یا به کلام مقرر ایشان اگر برخی از قسمت‌های کلام ایشان رو خوب تلقی نکرده، به حسب اون چه در فواید از کلام مرحوم نائینی تقریر شده، سه اشکال حداقل به نظر ما به مرحوم نائینی هست. اشکال اول در کلام ایشان خلط بین لیسه تامه و بین اصل عدم ازلی در مقامه. ایشان بین این دو خلط کرده. خیال ایشان به حسب این تقریری که هست اینه که اگر بنا بشه شما بخواید در مقام قیدی که عدمش مفروضه، مثل عدم قرشیت که در موضوع حکم دخیله، اینو بخواید اثبات بکنید، راهش منحصره که با لیسه تامه و لیسه تامه با عدم ازلی که انهو یه چیزه، اما اونی رو که شما میخواید اثبات نمیکنه. ایشان در یه تیکه از کلامش تصریح کرده نعم یجری اصل العدم الازلی، اما این اصل عدم ازلی که در مقام جاری میشه خواسته شما رو تأمین نمیکنه. این عبارت ایشانه، نعم استصحاب العدم الازلی یجری لان وصف القرشیه کان مسبوقا بالعدم الازلی لا محاله لانه من الحوادث الا ان الاثر لم يترتب على العدم الازلی. منظور ایشون این که این اصل عدم ازلی یجری یعنی لیسه تامه، منتها ایشون میگه اثر بل لیسه تامه مترتب نشده. حالا تصریح میکنه میفرماد الا ان الاثر لم يترتب على العدم الازلی بل على العدم النعتی، و اثبات العدم النعتی باستصحاب العدم الازلی یکون من اوضح الاصل المثبت. یعنی اونی که شما میخواید که انه میخواید استصحاب مثبت عدم نعتی رو اثبات کنید، اینو با استصحاب عدم ازلی دارید میخواید اثبات کنید. استصحاب عدم ازلی جاری میشه، اما استصحاب عدم ازلی اثبات عدم نعتی نمی کنه. وقت استصحاب عدم ازلی که ایشون میگه جاری میشه چیه؟ لیسه تام است. ایشون اینو این عبارتشه، و اثبات العدم النعتی باستصحاب العدم الازلی یکون من اوضح انحاء الاصل المثبت اذ. ببینید عدم ازلی روشون داره اینجوری معنا میکنه، عدم وجود القرشیت فی الدنیا یلازم عقلا عدم قرشیت هذه المرأة المشکوکه. یعنی اصل عدم ازلی عبارت اخرى از عدم وجود القرشیت فی الدنیاست. این که اثبات نمیکنه عدم قرشیت این مرأه رو. کلام اینه که قائل استصحاب ازلی نمیخواد با استصحاب لیسه تامه و به تعبیر ایشان عدم وجود المرأة القرشی فی الدنیا یا عدم وجود وصف القرشیت فی الدنیا اثبات بکنه هذه المرأة لیست قرشیه، بلکه قائل به اصل عدم ازلی میگه هذه المرأة شخصیه، شخص هذه المرأه لم تتصف قبل وجودها وفی الازل. نه اینکه عدم وجود وصف القرشیه ينتج عدم اتصاف هذه المرأة بالقرشیه لیسه تامه اثبات بکنه عنوان عدم اتصاف این مرأة رو. کلا، اصلا قائل به اصل عدم ازلی بری از این که از اصل به مفاد لیسه تامه و عدم وجود و عدم تحقق بخواد اثبات عدم اتصاف بکنه. اینی که شما دارید میگید خلط اصلی اصل عدم ازلی نیست. این عدم ازلی همونیست که گفتیم لا یختلف فی اثنان، همون اصل براءت ازلی است. نظیر اونه عدم وجود ازلی. خیلی خوب، استصحاب میکنیم بقای عدم وجود. خب این ربطی نداره به اثبات مفاد لیسه ناقصه که عبارت است از عدم اتصاف شخص این زن. اصلا ایشون در این عبارت اصل عدم ازلی رو به اشتباه برده در همون عدم ازلیه به معنای لیسه تامه که از جمله مواردش براءت ازلیه است، اصل عدم حدوث، اصل عدم تحقق. چه ربطی داره به اون چه قائل به اصل عدم ازلیه به اصطلاح قائل به این که میخواد مفاد لیسه ناقصه رو اثبات بکنه؟ این اولا. و ثانیا ایشان فرمود در قیودی که از قبیل حالات برای موضوع خودش محسوب میشه، مثل عرض و محل خودش، لا محاله این قید وجودش نعت برای محل محسوبه. اگر گفته شد المرأة القرشیه، قرشیت وصف و نعت برای مرأة است، عرض برای این محله. اون چه عرض برای موضوع و محل خودش هست به حسب تکوین، اگر در لسان دلیل موضوع و حکم اخذ بشه، لا محاله به نحو نعتی موضوع حکم اخذ میشه. اگر گفتن مرئه قرشیه یعنی مرئه متصفه، ولذا برای اثبات اتصاف مرئه به قرشیت باید حالت وجود مرئه به وصف قرشیت فرض بشه، تحققش در خارج شک در استمرار و بقایش داشته باشیم. این یک. در این قیود فرمود اگر عدم این گونه قیدها هم اخذ بشه در موضوع حکم، عدمش هم به نحو نعتی خواهد بود. کما این که قرشیت به نحو نعتی موضوع برای حکم شرعی قرار میگیره، اگر گفت المرأة القرشیه تحیض الی 60، یعنی این که مرأه متصفه به قرشیت موضوع حکمه. اگر شما اثبات کردید این یه خانمیه، خانم قرشیه وجود دارد به نحو مفاد کانه تامه، اثبات نمیکنه این زن قرشیه است، ولو این که اون خانم منحصر باشه الان در همین زنی که مشکوکه. خب این بالملازمه عقلیه اثبات میکنه که این مرأة متصفه است. شما با اثبات وجود مرأة قرشیه یا با اثبات وجود اتصاف اثبات نمیتونید بکنید شخص این زن متصفه به قرشیته. اگر بخواید اتصاف این زن رو به قرشیت اثبات بکنید، در حال شک باید شخص این مسبوق به قرشیت باشه. خب بر این اساس ایشون فرمود در قیودی که احتمال داره از مبدأ وجود تحقق نداشته باشه، وجودن ملازم و عدمن هم ملازم، قابل تبدل نباشه، شما نمیتونید در این موارد استصحاب جاری کنید. این در قیود وجودیه. بعد ایشون فرمود در قیود، این گونه قیود عدم اونها هم به نحو نعته، عدم قرشیت، یعنی این که شارع وقتی که مرعه با وصف عدم قرشیت رو موضوع حکم خودش تحیض و الی خمسین قرار داده، وقتی میتونید در ظرف شک حکم این وصف عدمی رو بار کنید که وجود مرعی در خارج در زمانی متصف به عدم قرشیت فرض بشه و شخص او شک در عدم قرشیتش داشته باشید، یعنی مرعه به عنوان متصف به عدم، پس بنابراین همانطوری که وجود وصف به عنوان نعت موضوع حکمه، عدمش هم به عنوان نعت موضوع حکمه، ولذا شما نمیتونید استصحاب عدم قرشیت رو بکنید، چون اگر عدم قرشیت در فرض این زن فرض بشه، این طور نیست که یک حالت سابقه بعد الوجود به وصف عدم قرشیتی شما فرض کنید، بلکه این مرعی یا من الازل قرشیه است یا غیر قرشیه. اشکال دوم ما به مرحوم ناینی در این نقطه است. ما از شما گیرم قبول کردیم اوصافی که از قبیل عرض برای محل خودش فرض میشه، اینها موضوعیتش برای حکم شرعی به نحو نعتی است، اما ملازمه نداره که عدمش هم به نحو نعت باشه، وجودش به نحو نعتی است، چون معناش اینه که این وجود این عرض در این محل به غیر وصف برای این محل به عنوان مقارن قابل تحقق نیست. یعنی اگر شما بخواید چون تکوینن وجود این وصف برای این محل به نحو نعتی محقق میشه این عرض، شارع هم موضوع حکم خودش قرار بده، یعنی به عنوان همون نحوهی که در تکوین محقق شده در تشریع هم به همون نحو موضوع حکم شارع، خوی از باب اینه که عرض متقومه به محل تکوینن، شما بگید عرض متقومه به محل به عنوان وصف و نعت تشریعاً، اما عدم عرض هم متقومه به وجود محله، عدم قرشیت هم متقومه به وجود مرعه است، مرعه متصف به عدم قرشیت قابل تصور نیست، اما مرعی که متصف به قرشیت نباشد و به تعبیری دیگر عدم اتصاف مرعی به قرشیت، اینم نیاز به وجود موضوع در خارج داره؟ چه ملازمه ای داره؟ ولذا این که در کلمات مناطق گفتند سالب به انتفاع موضوع در مورد لیسه ناقصه و به معنای سلب محصل قائلن، به معنای عدم اتصاف، نه به معنای عدم وجود، بلکه به معنای عدم اتصاف اون ذات، یعنی تصور کردن اینها عدم اتصاف رو، نه عدم وجود متصف رو، عدم اتصاف رو در حال نبود موضوع، عدم اتصاف مرعه به قرشیه. شما میگین نه، اگر وجود قرشیت نعته، عدم قرشیت هم در جعل شارع به عنوان وصف و نعت در موضوعیت حکم شرعی باید فرض بشه، ولذا شما نمیتونید با استصحاب عدم اتصاف به قرشیت اثبات بکنید عدم اتصاف این زن رو. چرا؟ برای اینکه شما دارید فرض میکنید باید زن باشد متصف نباشد. میدونید این یعنی چه؟ اینم یعنی خلط بین لیسه ناقصه که سلب اتصافه و بین عدم نعتی. مرحوم نائینی باز داره خلط میکنه بین مفاد لیسه تامه که سلب الاتصافه و بین عدم نعتی که اتصاف به عدمه. ایشون میگه لا محاله باید عدم وصف، عدم عرض به عنوان نعت اون محل موضوع حکم شرعی فرض بشه. چرا؟ چون اگر قرشیت که وجود این شیعه به عنوان نعت و وصف موضوع حکم شرعیه، پس باید عدم اون هم به عنوان وصف موضوع حکم شرعی باشه. کلام اینه که ما از شما پذیرفتیم که وجود وصف به عنوان نعت برای محل موضوع حکم شرعیه. او از باب اینه که وجود وصف قائم به محله و معقول نیست که وجود وصف بدون محل. پس اگر وجود وصف متقوم به محل تکوینن، تشریعاً هم بگید به نحو نعتی و متقوم موضوع للحکمه. اما این از باب اینه که وجود وصف نیاز به محل داره، اما عدم وجود وصف در اون محل، نمیگم عدم وجود وصف به معنای لیسه تامه، عدم وجود وصف به معنای عدم اتصاف. عدم اتصاف مفاد لیسه ناقص است. آیا اینم نیاز به وجود محل داره؟ محلی باشه در خارج غیر متصف به اون وصف؟ هیچ ملازمه ای نداره. و فرض اینه در اون مواردی که عام مقید به قید وجودی شد، مثل عدم فسق مقید شد به عدالت، خب عدم اون قید موضوع حکم نقیزه به قول خود ایشان. وجود اون قید که عدالته موضوع حکم ایجابی عام، عدم اون قید موضوع حکم انتفاع اون حکم. خود ایشون اینو تصریح کرده که در قیودی که موضوع حکم شرعیه کافیست برای جریان اصل و استصحاب اینکه وجود موضوع حکم شرعی باشه و عدم ولو حکم شرعی نباشه، انتفاع حکم شرعی برای جریان استصحاب نسبت به نفی حکم شرعی هم کافیه. پس موجبی نداره شما عدم اتصاف رو وصف در موضوع فرض کنید. بله، عدم شی باید یه موضوعی برش فرض شه، اما لازم نیست اون موضوعی رو که براش فرض میکنید که سلب اتصاف اون موضوع رو به وصف فرض میکنید وجود خارجی داشته باشه. شما برای وجود اتصاف هم موضوع میخواید هم وجود موضوع میخواید، اما برای سلب اتصاف موضوع میخواید اما وجود موضوع در خارج نمیخواید. ولذا عدم ختن ولد از قدیم اینجوری گفتن و مثال درستی هم هست، صدق میکنه در مورد نبود ولد. شخصی که لا ولد له، صدق میکنه لم یختن ولده، لم یختن، نه عدم تحقق الختان، بلکه عدم ختن ولد در موردش صادقه. لم یختن ولده، نه اینکه لم یتحقق منه ختان الولد که مفاد لیسه تامه است. بله، نهایت چیزی که شما میتونید بگید اینه که اگر قضیه لیس به صورت لیسه ناقصه ادا بشه جمله، ظهورش در اینه که موضوع هم محققه. اگر گفتن فلانون لم یختن ولده، ظهورش در اینه که لهو ولدون ولم یختنه. اما بحث ما این نیست که ظهور جمله سالبهی که مشتمل بر موضوع و محموله ظهورش در چیه، بلکه در مقام اینیم که اگر بنابش خلاف ظهور فرض شد منظوره، آیا این معنا غلطه و قابل استصحاب نیست؟ یعنی عدم تحقق ختان به معنای سلب ختن الولد از کسی که لا ولد له غلطه؟ هیچ ملازمه ای با این جهت نداره. و به تعبیر آخر ما معنای مجازی جمله سالبه محصله رو اون رو استصحاب میکنیم. استصحاب مختص به معانی حقیقیه نیست. شما اگر شک بکنید در تحقق معنای مجازی، استصحاب در اون مفاد جاریه. پس بنابراین اینی که ایشون فرمود اگر وجود شیئی به عنوان قید و نعت برای محل فرض شد، عدم اون شیئ هم باید به عنوان نعت و قید فرض بشه، حادام مادا موشه بله، ملازمه ای نیست. اگر وجود فرض کردیم به عنوان نعته، اما عدم چون نیاز به محل نداره، عدم الوصف، و لذا نیاز نیست که اون رو به نحو نعت فرض کنید تا این که بگید به نحو نعت حالت سابقه نداره، بلکه اونی که حالت سابقه داره به نحو لیسه تامه و به مفاد سلب وجوده نه سلب اتصال. اینم ثانیم. و ثالثاً کی گفته حتی در وجود هم اگر شیئی به عنوان عرض برای محلی که فرض میشه وجود اون عرض موضوع حکم شرعی قرار گرفت، الا ولابد باید به نحو نعتی موضوع حکم شرعی قرار بگیره؟ یعنی نمیشه عرض نسبت به محلش اصلا تمام الموضوع للحکم شرعی باشه. عرض منفک از محلش تکوینا نیست در خارج، اما اصلا فقط عرض موضوع حکم شرعیه، نه کون العرض وصفا لهذا المحل. اصلا خود ذات اون عرض تمام الموضوع للحکم شرعی باشه، که اگر معقول بود وجود عرض منفکن عن المحل فی الخارج، اصلا خود اون موضوع حکم شرعیه. فما ظنو که این در جایی که میگیم که اصلا فقط عرض موضوعه، اون جایی که عرض موضوعه موضوعش هم موضوعه به نحو ترکیب، یعنی اگر بنا شد موضوع دخل در حکم شرعی داره، عرضش دخل در حکم شرعی داره، اما عرض به نحوه نعت و وصف برای اون موضوع و محل دخل در حکم شرعی باید داشته باشه، که از کلام ایشون برمیاد که لا یعقل ان یکون الوصف الا نعتن، و به عنوان وصف و نعت و قید باید موضوع حکم شرعی باشه. کلا، وجود موضوع و وجود عرض این موضوع به نحو تقارن، ولو این که در خارج منفک نیست، اما شارع اون ذات تحقق این موضوع و ذات تحقق این عرض رو موضوع و حکم خودش قرار داده. اگر میشد اینا منفکم باشن به نحو فرادا، به همان نحو اوصاف مقارن در کلام ایشون موضوع و حکم شرعی قرار گرفته باشه، چه اشکالی داره؟ تکوینن وجود عرض این وجودش فی محلنه امرون، تشریعاً قوام حکم به اینه که به نحو نعت و قید برای محلش باشه، هادا امرون آخر. این تفصیلی که ایشون داد، فرمود در اوصاف مقارن از قبیل عرض و غیر محل خودش یا دو جوهر، اینا اصلا به نحو مقارن و همراه در وجود و نه به نحو نعت و منعوت موضوع حکم شرعی هست. و لذا فرمود استصحاب در جزء با ضم به جزء دیگر وجدانن اثبات میشه، ولی اونجایی که عرض و محلش باشه لا یؤخذ الا نعتن، هیچ ملازمه ای نداره. کما این که ایشون اعتراف کرد به این که در مورد اوصاف مقارن مثل عرض و غیر محل خودش یا دو جوهر یا دو عرض بر دو محل مثل یک عرض محلی و جوهر دیگر، ایشون گفت اینجا قد یؤخذ قیدن، از بابی که یک عنوان بسیط انتزاعی رو شارع لحاظ میکنه. مثل چی؟ مثل قضیه ولادت حیان در جنین، ان ولد حیان، که ایشون فرموده اینجا با این که اینا از قبیل دو شیعه نه از قبیل عرض و محل خودش، در این صورت شارع اگر بخواد موضوع حکم خود شارع خودشو به نحو قید قرار بده، این معونه بره، این کلفت بره، این نیاز به اثبات و عنایت زائده داره. اگر شارع اینو متکفل نشه، ما با استصحاب حیات ولد ارث رو اثبات میکنیم، میگیم ولادت بالوجدان حیات به تعبد، ولی اینو نمیگیم چون شارع گفته ولد حیان، بخلاف مثل اونجایی که صلا متطهرن. صلا متطهرن یعنی صلا کان المصلی متطهرن، به عنوان دو امر متقارن، نه به عنوان متقید احدهما بالآخر قابل اثباته. اما ولد حیان نه، شارع گفته موضوع حکم من الولادت حال الحیاته، نه الولاده و کون المولود حیان، مثل الصلات و کون المصلی متطهره. پس بنابراین حتی در وجودی که ایشون فرض کرد وصف از قبیل عرض برای محله، باید نعت و وصف برای موضوع حکم شرعی باشه، کما اینکه تکوینن از قبیل متقومه به محله، شرعنم باید به عنوان نعت و وصف باشه، تو وجودشم لازم نیست وصف باشه. فما ظنک بعدمهی، اگر بناس وجود لازم نیست نعت باشه و در قاموس شارع میتواند وجود به نحو امر مقارن باشه محل و موضوع خودش موضوع حکم شرعی باشه، عدم اون دیگه به طریق احرا. این اشکالاتی است که به نظر ما به مرحوم محقق ناینی قدس سره وارده در انکار او نسبت به اصل عدم ازلی. فرمود اصل عدم ازلی جاری نمیشه چون عدم الوصف به عنوان نعت للمحل موضوع حکم شرعیه. چرا؟ چون عدم نعت باید نعت للمحل فرض بشه. گفتیم که عدم النعت، عدم الوصف لزومی نداره به عنوان قید و نعت محل باشه، این عدم محمولیه. ایشون اگر بخواد از دلیل استظهار بکنه که عدم وصف به قید وجود موضوع حکم شرعیه. خب این کلفت زائد است، اینه که کلفت زائد است. ایشون فرمود در این قسم که انهو اصل اینه که در عرض و محل، اصل اینه که به عنوان نعت برای محل خودش موضوع حکم شرعیه، در وجود و کذا فی العدم، در قرشیت و کذا فی عدم القرشیه. ما حتی فی وجود القرشیم گفتیم لازم نیست نعت در محل باشه، ولو تکوینن وجود متقومه به محل وجود قرشیت، اما لازم نیست در موضوعیت للحکم شرعی اون جهت تکوینیت دخیل باشه. اگر میشد تکوینن منفک بشه از اون محل، شارع میخواد مرعه باشد، نه اینکه آن مرعه متصف باشد، همانطوری که میخواد صلات باشد، نه اینکه اون صلات متصف باشد، صلات باشد مصلی هم متطهر باشد. میتونست شارع بگه مرعه باشد، اتصاف مرعه به قرشیت هم باشد، مفاد کانه تامه، تحقق این اتصاف. ولیکن ما اگر پذیرفتیم در وجود، اگر گفت المرأة القرشیه، معناش این نیست که زنی در خارج باشد اتصاف زنی هم به قرشیت باشد. ظاهر دلیل اینه که همان مرئی که فرض میکنید متصف به قرشیت باشد. خب این در ناحیه وجود، اما در ناحیه عدم اتصاف تقارن در وجود، زن باشد همان زن متصف به قرشیت نباشد. ما میگیم که این زن بلوجدان زنیست، همین زن قبلا متصف نبود، الان هم متصف نیست. اگر مرحوم نائینی، من نمیدونم دیگه مرحوم نائینی پشت پردهش چه بوده، اگر منظور مرحوم نائینی اینه که موضوع در حال وجود و عدم دوتاست و استصحاب وقتیه که موضوع امر واحدی باشه، زن اون وقتی که نبود با زن اون وقتی که وجود پیدا کرده، این دو موضوعه، و اسراء وصف در حال نبود به زمان بود از قبیل اثبات حکم به نحو قیاس، نه ابقاء حکم. حداقل اشکالی که به این وارده اینه که یا مرحوم نائینی، ما اصلا در موضوع استصحاب عنوان بقا نداریم تا شما بگید که زن در حال عدم با حال وجودش بقا نیست، زن باقی نیست، عدم زن بود، زن بعدن محقق شد. اگر میبینید بقا رو بزرگان در موضوع استصحاب مطرح میکنن، برای صدق استمرار الحکمه، و الا ما بقاء الموضوع نداریم. این غلط انداز میشه. شما بقاء الموضوع رو که بگیرید، اگر به معنای حرفی کلمه بخواید دنبال عنوان بقا باشید و بگید که خب زن اون وقت که نبود حالا که بوده، این دیگه بقاء اون نیست. موضوع حکم ما اصلا عنوان بقا نیست، موضوع ما عنوان استمرار الحکمه، صدق بکنه استمرار حکم. در مورد عدم اتصاف زن به قرشیت، همین زن، ما میگیم عدم اتصافش قبلا که بود، عدم اتصاف همین زن مستمره. نمیگیم عدم اتصاف زن دیگری، اون زنی که شما میگید نبود، اصلا این بر ما مهم نیست. وجود موضوع بر ما اصلا در خارج مهم نیست تا شما بگید وجود موضوع باید بقا هم داشته باشه. استصحاب موضوع میخواد و در موضوعش بقاء الموضوع، بقاء الموضوع یعنی حدوثا موضوع بوده، بقاء هم هست. نه، ما در استصحاب استمرار الحکم میخواییم.
برای استمرار حکم همین که شما فرض بکنید ولو موضوع نبوده، دیگه بالاتر از این نیست دیگه، موضوعی که در خارج میگید نبوده چون معدوم بوده، بسیار خوب معدوم، اما صدق میکنه عدم صدق میکنه استمرار عدم قرشیت این زن، همین زن عدم قرشیتش در حال نبودش استمرار اون نسبت به حال بودش، ولو این زن در حال وجود غیر از این زن در حال عدمه. خیلی خوب، این زن در حال وجود میگید وجود اون فرض دیگرش عدم اینه، اما ما میگیم استمرار عدم قرشیت همین زن. اگر این معنا صادق بود دیگه محظوری در جریان استصحاب نخواهد بود، ولو شما بگید در فرض نسبت به این موضوع بقاء الموضوع نباشه، ما دائر مدار بقاء الموضوع به مقدار صرف استمرار امر مشکوکیم، استمرار اون امر مشکوک اگر صادق بود ولو بقاء الموضوع هم صادق نبود برای جریان استصحاب کافیه. این نسبت به کلام مرحوم ناینی قدس سره در مقام که عمده وجه قائلین عدم جریان استصحاب ازلی همینی بود که عرض کردیم. بله در مقام برخی از شبهات و اشکالات در جریان اصل عدم ازلی در برخی از کلمات دیگر مطرح شده که انشاءالله در ادامه بحث رو شنبه تعقیب خواهیم کرد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.